أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس راجع به استصحاب تعلیقی بود که مثلا فرمودن آقایون که آیا جاریست یا جاری نیست. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه ایشون فرمودن جاریست، ولی اونچرا که به عنوان مستصحب مطرح فرمودن، فرمودن استصحاب ملازمه یا سببیت رو میکنیم، به این معنا که ما سه چیز داریم در باب مسئله استصحاب تعلیقی، مثل اونجایی را که بگوید الاسیر النبی اذا قلا یحرم، یک لازمی داریم، دو ملزومی داریم، سه ملازمهی داریم، یا تعبیر کنید ما سببی داریم، مسببی داریم و سببیت. در اینجا سببیت غلیان به اصطلاح برای حرمت نسبت به ماء عنب، در اینجا وقتی عنب تبدیل به زبیب شد، شک میکنیم در این که این موجود الان هم اگر غلیان پیدا کند باز هم موجب حرمت میشود یا نه. ما میگیم سابقا یقین داشتیم که ما این موجود اذا قلا یحرم و الان نشکو در این سببیت هذا الشیء، سببیت غلیان ما هذا الشیء رو اینجا استصحاب کن. خب در اینجا ما گفتیم سه تا مطلب مطرحه. یک، اولا آیا مسبب استصحاب تعلیقی سببیت و ملازمه است، یا اینکه مسبب بحث او حکم مجعول به نحو تعلیق یعنی حرمت معلق بر غلیان است. شکی نیست که ما در باب استصحاب تعلیقی، ما اونجا حرمتی را که معلق بر غلیان است استصحاب بکنیم، نه اینکه سببیت غلیان للحرمه را. اینها دو تا فرق می‌کنه با هم، و لذا فرمایش مرحوم شیخ از مسبب بحث استصحاب تعلیقی خارج است. این اول. ثانیا بحث این که آیا این استصحاب جاری است یا جاری نیست، جواب اون است به این که اگر یک همچنین جعلی از ناحیه شارع شده بود مشکلی ما نداریم، مثل بقیه استصحابا این هم جاری است. شک در سببیت، سببیت مجعول من قبل الشارع. بحث سوم و او این است به این که آیا این اصل به اصطلاح ملازمه ای را که می فرماید ایشون، یا سببیت را که استصحاب می کنیم، این اصل اگر ما جاری کردیم بر فرض این که ما آمدیم گفتیم از نظر شرعی جعلم شده باشه سببیت یا ملازمه، آیا مفید است یا مفید نیست؟ توجه کردید؟ یعنی اثبات میتوند بکند لازم را ام لا؟ جواب نیست که نخیر. شما اگر اصل یعنی استصحاب بکنید سببیت را، شما نمیتونید با استصحاب سببیت مسبب را اثبات بکنید. توجه کنید، از ما تو هر سبت که ما نداریم این رو، چون این نصف مثبت بشه. توجه کنید، یعنی اگر گفتیم که غلیان سببون للحرمه، الانم بگو سبب للحرمه، استصاب کن سببیت، سببیت هست. با این نمیتونی اثبات حرمت بکنید جناب عالی، توجه کنید که عرض کردم یعنی مستصحب شما سببیت هست، درسته؟ اونی که به درد شما میخورد چه؟ حرمت هست. و ترتب و حرمت بر چی؟ بر این یک ترتبون عقلی لا شرعی. خب این اگر نیست، باید اینجور باشه، اگر نیست میشه بله ملازمه میشه شرعی، اما لازم میشه ترتب شرعی. یا علی مدد، یا علی مدد، باز واسه من مثال نزن، واسه من مثال نزن، مثال روشنه. میگم سببیت رو استصحاب کردی با استصحاب سبب، درست یا نه؟ شما میتونی سببیت ها با استصحاب نه سبب، سببیت رو استصحاب کردی میتونی مسبب و مترتب کنی برش. چه ساکت شدی؟ استصحاب کن ملازمه رو. بسیار خوب، ملازمه اثبات میشه، یعنی مستصحب، درست یا نه؟ باز دوباره میگه خواهی رو چرا این درون لر میزنی؟ گوش کن عزیز من، یه را برو، یه گاهی اینه میگی، یه گاهی یه چی دیگه میگی. گوش کن، استصحاب بکن، میگی اون که مجهوله. ما گوش کنید عزیز من، صد دفعه با کم زیادش گفتیم که ما مستصحب یا حکم شرعیست یا موضوع حکم شرعی، یعنی باید به مجهول باشه دیگه، درست یا نه؟ اونی که مجهوله چیه؟ میگی سببیت، درسته؟ میگم استصحابش بکن، کسی جلوتو نگرفته آجو. استصحاب کردی؟ ها؟ استصحاب سببیت کردی، در اینجا با استصحاب سببیت میتونی اثبات مسبب بکنی؟ و این بحث اون اینه، بیش از این نیستش. با استصحاب ملازمه ملزوم رو میتونی جناب عالی اثبات بکنی؟ نه، هم ملازمه اثبات بشه دیگه، خیلی مشکل دارن درش پیچیدگی نداره این، توجه کنید. بله، در اینجا یه مطلبی رو مطرح کردن حالا به نحو انقلت، و اون ایست که در باب این اسباب و مسبباتی که در شعر میبینین، اینا جعل سببیت و مسببیت و جعل سببیت و اینا نیست، یا ملازمات که بینیم ملازمه نیست جعل کرده شاره، بلکه شاره کارش اینه میاد عقیب سبب مسبب رو جعل میکنه. نگاه کن، از سببیت خارج شدیم، ما از ملازمه رفتیم بیرون، مجعول دیگه سببیت ها نیست، ملازمه چیه؟ نیست. رسید شما برز من؟ خب برای خاطر چی؟ برای اینکه مفید واقع بشه. و اون ایست که میگیم آقا شارع این کارو میکنه، و اون ایست که عقیب سبب مسبب جعل میکنه. فهمیدی؟ که این مفید واقع بشه، عقیب عقیب سبب مسبب جعل میکنه، یعنی عقیب غلیان حرمت جعل میکنه. رسیدی؟ لا سببیت غلیان للحرمه، که اون اشکالو بکنی، درست یا نه؟ که ما این اشکالو دفعش بکنیم، انقل جه هم جرف بزنی که اصلا در باب اسباب و مسببات اون چرا که مجعول است شد از نوع شاره، مسبب عقیب سبب است. رسیدی شما؟ حرمت عقیب غلیان است، حرمت داره جان. اینو بگی، بعد میگیم که میام سراغ این، میگه خب تا این رو زدیم، میگم آجون مسکین از مسبب بحث فرار کردی. و اون ایست که ما بحثمون این بود، فرضمون این بود، اونی که مجعول است سببیت است، درسته یا نه؟ شما آمدی رفتی یه فرض دیگه کردی، درسته یا نه؟ این معناش خروج از چیه؟ محل بحث، مسبب بحث خارج شدی، یه چیز دیگه داره میگی، درسته؟ چون این غیر اونه هست. ما فرضمون این بود که سه تا چیز داشتیم، سبب مسبب و سببیه، و المجعول عبارت از چه؟ سببیت. و ما هم سببیت استصحاب بکنیم، درست یا نه؟ گفتیم بکن سببیت، چون مجعول رو سببیت گرفتی، مجعول شرعی هم هست، مانعی هم نداره، درست یا نه؟ اما گفتیم مفید نیست، با استصحاب سببیت اثبات مسبب رو نمیتونیم بکنیم. حالا رفتی چیکار کردی؟ خط عوض کردی، گفتی مجعول مسبب است لا سببیه، درست یا نه؟ تا این حرف رو زدیم میگم خارج شدی از مسئله بحث ما، خیلی روشنه اینا. مرحوم آقای ناینی رضوان الله تعالی علیه ایشو وارد میشن دو تا اشکال برنامه شیخ اینجا میکنن روی فرضیش. اشکال اول، ایشون میفرماید ملازمه و سببیت رو یده جعل شرعی نمیگیره. بعدم چیز میکنن، احاله میکنن به فرمایشات سابقه شد. اگر یادتون باشه در باب احکام خدمت و عرشت وضعیه که آیا اینها مجعول هستن یا نه، ایشون میگه سابقا هم ما در احکام وضعیه گفتیم که سببیت قابل جعل چه نیست، نه اصالتا و نه تبعا. ایشون میفرماید اشکال اولش اینه، لذا به مرحوم شیخ میفرماید ایشون که بله، اینی که شما میگید در اینجا سببیت رو ما استصحاب میکنیم، سببیت قابل جعل نیست، و ایسان که قابل جعل نیست قابل استصحاب هم چه نیست. این حرفی که بزنم شما. گفتش که جوابم اونجا دادیم، خب الجواب سابقا ما گفتیم نخیر، سببیت قابل جعل است. توجه کنید چه عرض کردم، از احکام وضعیت است و قابل جعل است، هم مستقلن و هم چی؟ تبعن، به معنای اینکه منشأ انتزاع اونها، چون قابل جعله لزاش هم یاد جعل میگیره و رو هم وزن هم رفعن همه جور میشه. حالا بنابراین این یک چیزه به صلاح ما دعوای مبناییست، گوش کنید چی میخوام بگم، چیزی نیست. اونیست که ایشون روز بگیم که ما قبلا گفتیم نمیشه پس بنابراین اینجا هم نمیشه، جوابش هم قبلا ما گفتیم میشه پس اینجا هم میشه. دیگه جوابش دیگه روشنه، این مبنیست. بزن کنم دومی، اشکال دومی رو که ایشون میفرماید به مرما شیخ رضوان الله تعالی علیه ما میفرماید بر فرض این که، دیگه کن این مهم، بر فرض این که ملازمه از مجعولات شرعیه باشد، اما این ملازمه کجاست؟ ملازمه ایشون میفرماید بین تمام موضوع و حکم است، به این معنی که شارع جعل کرده ملازمه بین عنب مغلا و حرمت را. همسیشون نجاست هم میگه، چون مقالب نجاست دیستیم، حالا این بحث خودش تو فقرم بحث کردیم، مقالب نجاست دیستیم، نجاست همون که میشمان توی رسال ها ما جهاز کردیم که میگن نجاست ما میگونی نیستش نوت هست. حالا ایشون نجاست بیاره، حالا این هم میگن نجاست، ما میگونی نجاست فقه پاک حرمت داره، الاسی تو دلیل ما این داریم نجاست دیستن. حالا کار ندیم، این بحث فقهیست، اینجا مثلا نکنیم. ایشون میفرماید به این که ملازمه بین تمام موضوع و حکم است، به این معنا که شارع تمام موضوع برای حکم حرمت را شد عبارت از چی قرار داده؟ اسیر ها مغلا، ملازمه بین اینا. خب وقتی این شد، شک در بقای ملازمه بین تمام موضوع و حکم معقول نیست. دیگه کنی چجوری اشکال کرد، تمام موضوع برای حرمت اسیر چی؟ مغلاست، و درسته؟ ملازمه بین این تمام موضوع و چی و حرمت، این ملازمه رو جعل کرده، میگه با اینا قبول میکنم از شما. بسیار خوب. اما شک در بقای ملازمه بین تمام موضوع و حکم اصلا معقول نیست، مگر اینکه شک در نسخ ملازمه بشه. یعنی شک بکنم شعاره نسخ کرده این چیزی که جعل کرده یا چی؟ نسخ نکرده، و الا تمام موضوع هر جا باشد حکمم همراهش هست. شک دیگه معنا نداره. میگه شک در ملازمه دیگه معنا نداره که معقول نیست هم چیزی. پس این استصحاب برگشت به استصحاب عدم نسخ میکنه. یعنی شک میکنم که شارع اون ملازمه ای را که جعل کرده بود برداشت یا نه. درسته؟ جناب عالی اگه بخوای استصحاب بکنی ملازمه رو، معناش اینه که بر نداشته، نسخ نکرد این چی جعلش رو، و اینو که اشکالی داشتیم. ولی ایشون میگه استصحاب، این استصحاب غیر استصحاب تعلیقی مصطلحه. شما اینو نمیخوای بگی، شما شک در نسخ چی ها ملازمه ها نکردی در اینجا که نسخ کرده باشه. جواب ایشون نیست که آقا اینجا شک در بقای ملازمه بین تمام موضوع و حکم نیست، که آیا این تمام موضوعی که درست بین این و حکم ملازمه رو جعل کرده بود، شک داریم به این که چی باقیست این یا باقی چه نیست. خدمتتون عرض کنم هیچ وقت حالا شده که شک میکن در رومت تأثیر عنبی مقلا؟ آره، معنیش این میشه دیگه، یعنی ما شک بکنیم در حرمت اسیر عنبی مغلا، حرفشون برگشت به اینجا میکنه دیگه، درسته یا نه؟ نه، ما اینجا شک اون در حرمت اسیر زبیبی مغلاست. منشأ شک هم نسخ نیست، منشأ شک هم اینه که آیا این سببیت قرایان برای حرمت آیا دارمدار عنبیت است یا ها؟ نه. رسیدین شما برز من؟ و به تعبیر دیگر عنوان عنبیت واسطه در ثبوت حرمت بود یا واسطه در عروض بود؟ ما بحثمون اینجا اینه، توجه کنید، نه اینکه شما دارید بفرمایید به این که بله در اینجا بر فرضم که بگیم که ملازمه را ید جعل میگیرد و شارع هم ملازمه را اینجا جعل کرده، اینجا برگشت شک در باب اسیر زبیبی برگشت میکنه به چی؟ به این که آیا اون ملازمه که جعل کرده بود بین تمام موضوع و حکم هست یا نیست. بعدم این که میشه مسئله شک در نسخ میشه و این حرف و نخری هم که حرفی نیستش. هیچ وقت ظاهرن احدی نیمده شک بکنه در چی؟ بین این که این تمام موضوع و حکم هستش حکم رفع یا هست. ما بحثمون نیست به این که یک چی شده، تغییر و تبدلی شده اینجا، گوش کنید، این نیستش. بعد ایشون دو تا مطلب رو در آخر فرمایششون اینجا در باب مسئله استصحاب تعلیقی مطرح می‌فرمایند. اول می‌فرمایند انصاف اینه که استصحاب تعلیقی اساسی نداره، و بعدم می‌فرمایند گمان ندارم که کسی قائل بشه به استصحاب تعلیقی و ملتزم به جرایان او بشه در جمیع موارد. خب مثلا مثالش، اگر شک کنه در این که لباس متخذ از مأکول است یا مأکول الله میبان یا غیر مأکول الله لباس، بعد بیاد حکم به صحت صلات بکنه در او، به جهت تمسک به استصحاب تعلیقی. چجوری؟ گوش کن به این ادعا. بگه مکلف اگر نماز میخون قبل از پوشیدن این لباسی که مشکوکه ها، اگر نماز میخوند رو نمازش صحیح بود. بعد حالا که پوشیده استصحاب کنه صحت تعلیقیه را، توجه میکنید، بعد از پوشیدن این نماز و نماز خوندن. هنوز نپوشیده بودم، اگر نپوشیده بودم نماز خوندن نماز صحیح بود. حالا اگر اینو بپوشم رسید شما از من. بیایم اینو بگیم که اگر نماز در این میخون صحیح بود، الان نشک و بعد از آنی که پوشیده و نماز خونده در صحت، نستصحب چی صحت تعلیقیه سابق را. یک کسی ملتصم به این حرف را میشه ایشون میکن. ببینید ایشون چجوری اینجا یه مغالطه دارد میکنه ایشون در دو رابطه. اول ما بحثمون کجاست؟ آقایون بحثشون کجاست؟ آقایون بحثشون اونجاست که تعلیق از ناحیه شرع باشه در لسان ادله، مثل الاسیر الانبی اذا قلا یحرم الماء اذا بلغ قدره کرن لم یونجس و یا لا یونجس و شی، این هست دیگه. ممکنه ایشون بفرماین در کدوم دلیل صلات وارد شده که اگر در غیر معکول نماز بخوانی، اگر در غیر معکول نماز بخوانی صحیح هست. ها کجاست؟ وارد شده باشه دیگه که همونو میخوام استصحاب بکنم. اگر در غیر این نماز خونده بودم معقول صحیح بود، الان که در این خوندم نمیدونم صحیح یا نه، اون چیز تعلیقی رو بیارم. کدوم دلیل ما داریم که اگر در غیر معقول نماز بخوانی نمازت صحیح هست؟ رسید شما برز من؟ از این ور داریم ما، گوش کنید، لا تصلفی و برکی مالایو کلحمو، این ور داریم ما، گوش کنید، نه تعلیقی تنجیزی، توجه کنید. کجا داریم تا شما میخوای بیای این استصحاب بکنی؟ ما یه همچین حکم تعلیقی در لسان شهر داریم، این که نداریم. ثانیا با اونیست که اینی که شما میفرمایید اصلا خود متن اینم باز مشکله کارش. اگر حالا فرض کن میتونه شعر اینو بگه به این که اگر در لباسی نماز خوندی که مال معکول اللحم بود صحیح هست. خود این حالا فرضی دیگه. یه وقتی ما بحث کردیم در باب صحت و فساد، صحت چیه فساد چیه؟ صحت مجعوله، از مجعولات شرعیه است. آره مثل اسیر نبی اذا قلا یحرم سو حرمت است. آره یا نه صحت و فساد از امور انتزاعی عقلیه است، یعنی هرگاه معتی و به با مأمور به اینها با هم تطبیق کردن، عقل اینجا انتزاع میکنه صحت رو. بسید شما برزم شعار جعل صحت میکنه، درسته؟ اونی که اهم کرده بود بیار، درسته؟ اگه همش آوردی اینجا عقل بگه چی؟ تثبیت که مسیح من آقا ما مأمورم به میگه صحیح هستم شد بسید شما مرزم اصلا صحت فساد از امور انتزاعی هستن لا از امور چی؟ جعلی هستن. نگاه کنین مقام میگم از دو جهت این مثالی که ایشون میزنه اشکال داره ها. یک و این که آقا ما در لسان شر یک چنین حکم تعلیقی نداریم، ثانیه صحت چه از امور انتزاعیه است لا جعلیه. تاج کن چه عرض کردم اینم درست نیستش. این مطلب اولیشون. مطلب دوم ایشون میفرماین هازا کله مضافن. بسیار خوب، تمام این حرفایی که ما زدیم مضافن بر این که در خصوص مثال بعنب و زبیب خدشه است که این حرف رو حالا ذهن من بوده و قبلا چیز نکردیم، حالا من بحث کنم. چون اون چه که با غلیان ایشون میگه نجس میشه آب انگور است، ما میگیم حرام میشه نمیگیم نجس میشه، اونو قبول نزید. و به تبع او انگور نجس میشه ایشون میگه. پس موضوع نجاست ما است. الاسیر الانبی ازا غلا یهرو، درسته؟ آب انگور است، درسته؟ این موضوع، موضوع حرمت آب انگور است. آب انگور ازا غلا چی؟ یهرو. شد. خب ایشون میگه پس موضوع نجاست ما است، اینم که معدوم شده با سیرورت عنب به زبیب، درسته یا نه؟ وقتی زبیب شد آبش تبخیر شد. و آنچه که باقی است جرم است، اون جرم هم موضوع ایشون میگه نجاست یا بگو موضوع حرمت نبود، لذا زبیب غلیان پیدا نمی کنه. خود زبیب که غلیان پیدا نمی کنه که، درسته؟ مگر این که ماء جدیدی از خارج کسب بکنه و غلیان ماء مکتسب از خارج موضوع نجاست و حرمت هم نیست، درسته؟ پس موضوع حرمت و نجاست مرتفع شده قطعا. اینم حرف آخریش شد. خدمت رو هم شود که جواب ایشون اینست به این که شما نمیتونید این رو بیارید مطرح کنید بعد این کار بکنید مسئله چیو استثاب تعلیقی رو. آقایون که تکیه رو مثالشون نداشتن که، رسید شما خدش در مثال ظاهرن ها این چیز نیستش که شما خدش تو مثال داری میکنید. خدمت رو عرض شود که شما حد اکثر حرفتون اینه موضوع منعدم شده عرفاً باقی نیست، بلاتر از این که نمیگی که اگر این باشه اونام قبول دارن. اونا فرضشون این بود که موضوع چیه؟ عرفاً باقی باشه، یه حالتی از حالاتش عوض شده باشه، درسته یا نه؟ و شک هم در اونجا میاد اصلا. و خدشه در مثال ظاهرن اینا رو نمیتونه. و بله ما هم بعد میگیم این رو، نه که نمیگیم، ما حرف خیلی ها خیلی کنی حرفیشون رو ما خدشه تو مثال هم خدشه میکنیم ما، نه اینکه نمیکنی، اما بنا نیستش به اینکه با خدشه در مثال اصل مطلب رو انکار بکنیم. با خدشه در مثال اصل مطلب که نمیشه انکار کرده، درست یا نه؟ اونا میگن اگر عرف گفت عوض نشده موضوع همونه، حالا بگو میتونم استثاب بکنم ام لا، درست یا نه؟ پس بنابراین اینم که آخر سر که به عنوان مضافت مطرح ایشون میفرماید، توجه کردید این هم تمام نیست. این تا اینجا. در اینجا یه بحثی رو در باب استثاب تعلیقی مطرح کردن که آقایونم فیض میکنن، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه، بعدم آقای آخون لرز باهم فکر کفایه و حاشیه رسائل و مرحوم آشرف الکریمی دارن. با این من کلی مسئله مطرح کنم که استثاب تعلیقی آیا مفید یا مفید نیست، اما با این چیزی که استثاب تعلیقی همیشه معارض است با استثاب تنجیزی. مثال، هم مثال معروف، مثلا همین زبیب قبل از غلیان هم مباح بود اکلش، هم طاهر بود، علا دو مسئله کرد. بعد از غلیان شک میشه در اباحه، یعنی علیت و بعدم طهارت. مثلا در اینجا ما استصحاب بکنیم استصحاب تنجیزه، یعنی چی؟ میگیم قبل الغلیان، درست یا نه، خوردن این زبیب حلال بود، درست یا نه، یا مثلا فرض کنیم طاهر بود. الان نشک و بعد الغلیان در چی؟ در حلیتشو نفسس بور، درست یا نه، استثاب تنجیزه. از اون طرف هم تو دلیل داشتیم الاسیر الانبی ازا غلا یحرم، حالا میدونیم این انب تغییر حالت پیدا کرده، میگیم این موجود، این موجود خارجی، درسته؟ این بله، اگر قبل این که این چین و چروک بهش بیاد غلیان پیدا میکرد ماش، حرام بود و الان نشک و نستسه. پس بنابراین در هر جا که شما بخوای بری در برابر استصحاب تعلیقیت یک استصحاب تنجیزی داری. حالا بس در معارضه بین دو اصل است که اینجا چی کار میکنی؟ بسید شما برز من، اگر گفتیم تعارضا تساقطا، بنابراین استصحاب تعلیقی هیچ فایدهی ثمره عملی ندارد. خب اینو مرموم شیخ نعم کنه. بعد شیخ میفرماید به این که استصحاب تعلیقی حاکم است بر استصحاب تنجیزی، میگه حکومت ایشون این فرمایشو میفرماد در رسائل، اما وجهی برای این حکومت نمیگه. خب چرا؟ که استصحاب تعلیقی حکومت دارد بر چی؟ تنجیزی. چرا؟ مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه در حاشیه رسائل ایشون وارد میشه که بچه‌شو میخواد بیان کنه، در کفایه هم وارد میشه. حالا من اینا رو عرض میکنم، البته در حاشیه رسائل دارن اونجا تعبیر به وجه حکومت میکنه یا در کفایه منشأ اشکال، حالا تغییر چیز میکنه. و حالا بعد ما حالا وارد بشیم، البته این دوتا رو من یکیش میکنم جواب آقای آخون رو در رسائل، چون جوهرش یکی بیشتر نیست. این حاشیه رسائل و کفایه رو بعد نقل کنم که چرا.